بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. افتخار داریم که نظرگاه شهید بهشتی رو درباره جایگاه عمل و مسئولیت اجتماعی با هم مرور بکنیم. میدونید که نسبت عقیده و عمل از اون مسئله هایی است که مکتب سازه. از همین جاست که مرجعه مثلا فرض بکنید از شیعیانی که ما هستیم جدا شدن و از اهل ایمان به معنای واقعی جدا میشن، کسایی که ارزشی به عمل نمیدن و صرف ایمان و عقیده رو کافی میدانن. و برعکسش هم ممکنه باشه، کسایی که در مکتبهای مدرن به عمل اصالت دادن اما به باور و عقیده اصالتی ندادن. در به اصطلاح تعالیم درست اسلامی هر دوتا اصالت دارن، هم عقیده اصالت داره هم عمل، و اصلا اینها دو چیز نیستن. عقیده در واقع عمل قلب و اعمال هم عقیده اعضا و جواره هن که بروز کردن. حالا اگه بخوام در فرمایشات شهید بهشتی اینها رو مرور بکنیم، ایشون اول از مسئولیت سبعدی انسان حرف میزنه، به معنای این که انسان یک بار درباره خودش، یک بار درباره محیط طبیعیش و یک بار درباره محیط اجتماعیش مسئوله. حالا بعضی خدا رو هم اینجا اضافه میکنن. شهید بهشتی در مجموعه فرمایشاتشون خدا در عرض اینها نیست، در طول اینها قرار میگیره و نسبت به همه اینها سوال میکنه از انسان. به خاطر همین الان میگم سه بعدی، نمیگم چهار بعدی که درباره خدا هم قابل طرح باشه. هم باید قوای جسمی و باطنی خودش رو خوب شکوفا بکنه نسبت به اون مسئوله، هم درباره طبیعت و تسخیر اون در راستای اهداف اصیل اسلام انسانیش مسئولیت داره، و هم درباره محیط اجتماعیش که به تعبیر ایشون اصلا اساساً موجودی است اجتماعی، یک جاندار اجتماعی است. این به تعبیرشون واقعیت اجتماعی انسان یک لازمه ای رو میاره که حتما مثلا فرض بکنید وقتی زندگیش در جامعه هست، حتما ساختن جامعه جزی از ساختن خودشه. پس دو چیز در کنار هم می‌نشینه، خودسازی و محیط سازی یا دیگر سازی، اینها در کنار هم قرار می‌گیره. بخوای خودسازی کنی مجبوری به جامعه و دیگر سازی هم توجه بکنی و برعکس. از همین جاست که لازمه بعدی رو می‌گیرن ایشون، که پس از همین جاست که عبادت با سیاست هم کنار هم می‌نشینن. اگر عبادت، حالا به معنای همین مصطلح نزد مردمش، به سمت خدا رفتن باشه که خود به سمت خدا میره، سیاست در واقع تدبیر کردن نسبت خود با دیگرانه، و وقتی اون نسبت برقراره که خودسازی همراه با جامعه سازیه، عبادت و سیاست هم کنار هم میشینن، هم عبادتش سیاسته و هم سیاستش عبادت. حالا از اینجا یه بحث بسیار پرچالش و مهمی رو شروع میکنن توی فرمایشاتشون، و اون اینه که ما انسان باورمند رو میتونیم تقسیم بکنیم. انسان باورمند یا در قبال این باوره عمل و تعهد داره، هم در مقیاس فردی هم در مقیاس اجتماعی، یا هیچ تعهد عملی نداره، نه با اون باور خودشون میسازه نه تحرک اجتماعی داره، تعهدی داره. این تقسیمی است که عادتا میبینیم هست. اینجا رو خیلی زیبا دوباره تقسیم میکنه و نکته ای رو به شکل بدیع تر میکنه که به نظرم خصوصیات مصلحانه. مصلحان ما از این کلمات استفاده کردن، صرفا یک عالم دینی نیستن، یک مصلح اجتماعی هم هستن که بر اساس اون دریافت های دینی یه سوزنی هم به جامعه بزنن و نواقصی ها و آفت ها رو روشن بکنن تا تحرک اجتماعی درست کنن. اینجا میگه انسانی که باورمنده و به اصطلاح تحرک هم داره به نسبت اون باوره، تعهد هم داره، او خودش تقسیم میشه به دو قسم. یه وقت اون باور یه باور حقی است، بر اساس باور حق خودش تعهد انجام میده، عمل اجتماعی یا فردی انجام میده، که دقیقا معنای سعادت همینه. سعادت یعنی یک عقیده حق به علاوه تلاش برای اون عقیده، که برای اون عقیده تلاش بکنی هم در مقیاس فردی هم در مقیاس اجتماعی، که این سعادت میاد. اما جایی که باور باطل شد ولی تحرکه هست، تعهد هست اما برای یک باور باطل، حالا به زعم خودش ممکنه حق اما مطابق با واقع نیست، مثلا خدا رو باور نداره، یا مثلا فرض بکنید نبوت رو قائل نیست، امامت رو قائل نیست، اما برای همان باوری که مقابل این هاست داره تعهد اجتماعی میورزه و تلاش میکنه. اینجا حرف عجیبی رو مصلحانه میزنه که این آدم از اون آدمی که باور حقی ظاهرن دارد اما هیچ تعهدی ندارد، نه تعهد فردی نه تعهد اجتماعی، اون به لحاظ رشد یافتگی و به لحاظ ابعاد وجودی انسانی جلوتره. نمیگه به لحاظ سعادت ها. اینجا دوست دارم یه خورده توضیح بدم که حرف روشن بشه. ببینید ما این جور پدیده ها رو یک وقت به لحاظ وجودی ارزش گذاری میکنیم، ارزیابی میکنیم، یه وقت به لحاظ ارزشی. یعنی شما یک وقت به لحاظ وجودی میگید انسان مجموعه ایست از آگاهی و اختیار. اگر آگاهی او و اختیار او همش مصرف شد در یه مسیری، حالا ممکنه اصابه به واقع بکنه یا نکنه و اختیار کنه برای همون اعمال بعدی خودش رو به اصطلاح همه ظرفیت عمل و تعهد خودش رو بیاره، او انسانیت خودش رو به حسب وجودی نه به لحاظ ارزشی. چون یه وقت ما میگیم فلانی انسان نیست، منظورمون به لحاظ ارزشیه که انسان رو به لحاظ اخلاقی میگیم کل حمار مثلا، مثلا او که مثلا کل، این ارزش گذاریه چیه؟ اخلاقیه. اما یه وقت به یه موجود دیگری مثل میمون میگیم انسان نیست، او به لحاظ وجودیه، به لحاظ فلسفیه. اینجا انسانی که عقیده و تعهدهای خودش رو پاس داشته به تعبیر شهید بهشتی به لحاظ وجودی، حالا تعبیر خودش اینه که رشد یافتگی انسانی که همین قوای انسانی خودش رو رشد داده، آخرش توسعه داده، این خیلی انسان تر به معنای فلسفیشه به نسبت کسی که به اصطلاح بی تحرکه، به تعبیر ایشون دچار روزمرگیه، یک جاندار بخور بخوابه، تعبیر از ایشونه، یک جانداری است که فقط میخوره و میخوابه. یه عقیده ای هم میگن تو ذهنش هست که حالا جداگونه میتونیم بحث کنیم که اصلا اینجا دیگه عقیده ای میمانه؟ اگه عقیده هیچ فتوسنتزی در عمل نکرد آیا میمانه؟ در دل چیزی میمانه؟ یا مثل یک مثلا پیاز گل نرگسی است که دیگه گلی نمیده، یه روزی به اصطلاح منشأ گل بوده و زنده بوده، الان اصلا نیستش. حالا اگر فقط در پس توی ذهنش باشه یه صورت ذهنی، اون انسان اول رو از این انسان به حسب رشد انسانی و توسعه یافتگی وجودی این جلوتر میدونه و حرف کاملا درستی به نظر میاد که اینجا یه به اصطلاح پرسش و پاسخ تیزی تو این زمینه هست که جالبه اگه بخونیمش ارزشمنده. ایشون توی صفحه 47 این کتابی که عزیزان زحمت کشیدن و جمع‌آوری کردن فرمایشات ایشون رو میفرماید که سر همون بحث ان الحیات عقیدتون و جهاد که خیلی محل بحثم بود و ممکنه شما هم سوالاتی توش داشته باشید، که میگه روایت نیست اما درایتی است، بعد میگه برداشت بنده این است که زندگی انسان اصلا وقتی انسانی است که به یک آرمانی معتقد و دلبسته باشد و در راه او تلاش شبان و روزی داشته باشد. حال اگر این آرمان آرمان الهی باشد، انسان ملکوتی است، همونی که عرض کردیم سعادت براش است. اگر اون آرمان زمینی باشد، انسان خاکی و از حیوان بخور و بخواب فراتر رفته است، یعنی انسان رشد یافته در مقابل انسان روزمرگی است. من به هر حال از نظر رشد، من ازش تعبیر میکنم به لحاظ فلسفی، به لحاظ وجودی، از نظر رشد انسان معتقد پیکارگر در راه عقیده اش را بر انسان اسیر زندگی روزمرگی ترجیح میدهم. حالا بعد ممکنه کسایی جور دیگه بگن. بعد وقتی کسی پرسش میکنه همینجا که آیا آن مجاهد دروغین ضد خلق وقتی بر اساس عقیده خود در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکند و در این راه کشته میشود، آیا این حرف در مورد او صادق است؟ در مقابل عده زیادی از مردم هم هستند که در زندگی خود در راه عقیده خود هیچ کوششی نمی کنند و می میرند. آیا این سخن در مورد این نمونه هم صادق است؟ شهید بهشتی پاسخ میده درست همین را می خواستم بگویم. خواستیم بگوییم که این دو انسان با همدیگر فرق دارند. تلاش هم می کنیم تا آن مجاهد دروغین ضد خلق تبدیل به مجاهد راستین برای خدا و خادم خدمتگزار خلق خدا برای خدا تبدیل شود. یعنی به تعبیر دیگه یه کافر متحرکی باشه که حقیقت رو پیدا کنه. کافر متحرک به مثلا اسلام نزدیکتر است تا انسان راکد که اون پدر بزرگ کفر است، به تعبیری که مثلا آقای صفایی میگفت، شاید همین معناست در واقع، که حالا تو روایاتمون هم اشاراتی مثل این هست که کافر سخی به بهشت نزدیکتر است تا مؤمن بخیل، که تحرک خودش به سمت حقیقت میاره. این یه نکته چالشیه توی فرمایشات ایشونه که قابل توجهه. و بعد حالا دیگه سر این که همین شعار معروفی که شعر معروفی که هست که ان الحیات عقیدتون و جهاد، به خاطر همین ایشون باهاش موافقه. ممکنه حالا بعضی متفکران دیگه باهاش موافق نبودن، علی رغمی که روایت نمیدانه اما درایت درستی میدانه. این اجمالی از نمای عمل و نسبتش با عقیده در تفکر شهید بهشتی رحمت الله علیه. خب در خدمت سوالات عزیزان هستیم، اگه سوالی هست بفرمایید.
آجا درباره این بحثی که حیات عقیده است و جهاد، خب شهید مطهری یه مخالفتی دارن در این که آقا مطلوبیت در اسلام فقط در جهاد در راه خداست و با عقیده درست. آیا این مخالف نظر شهید بهشتیه یا نه قابل جمعه با نظرش؟ می توضیح بفرمایید.
بله، اول من عرض بکنم که این که هر دوتا، هم شهید بهشتی هم شهید مطهری، به این معترفن که این روایت نیست. و خب یه شعری از یک مصری است که شیفته ماجرای عاشورای ابا عبدالله بوده، خلاصه کرده در یک مصرای اینجوری که حیات به جز عقیده و عمل نیست، عقیده و جهاد نیست. در این که روایت نیست هر دوتا متفقن. شهید بهشتی جانبداری میکنه از این حرف، شهید مطهری اشکالاتی بهش داره. یکی جهاد رو به معنای همین جهاد مسلحانه فقط نمیدانه، تو اسلام غیر از عقیده و این جهاد چیز دیگه ای هست. یه نکته ای که خوبه وفادار باشیم، اولا یه مقاله پژوهشی هستن تو این زمینه کار شده، آقای عنایت الله مجیدی، مجموع سخنان کسایی که از این شعار استفاده کردن اول انقلاب یا همزمان با انقلاب رو جمع کرده. و این معلومه که خیلی نافع بوده به وضع زندگی روزگار که این همه آدم از روحانی و از روشنفکر استفاده کردن. شهید مطهری تعبیری که دارن در مجموع آثار جلد 23 اینه که این حرف با منطق امام حسین جور در نمی آید. منطق اسلام این نیست که زندگی این است که انسان یک عقیده ای داشته باشد و در راه عقیده اش جهاد کند. در اسلام صحبت عقیده نیست، صحبت حق است. زندگی این است که انسان حق را پیدا کند و در راه حق جهاد کند. این مسئله که در راه عقیده باید جهاد کرد یک فکر فرنگی است که بعدها در میان مسلمین به صورت این شعر در آمده، که همین شعر رو میخونه که قف دون رأی کفی فی فی الحیات مجاهدا ان الحیات عقیدتون و جهاد. یعنی سر حرف خودت مجاهد بایست، اون چیزی که نظرت هست که زندگی به جز عقیده و تلاش برای اون نیست. من میخوام این مطلب را عرض کنم چون دیدم چند نفر حالا دیگه بعد سوال میکنه. بعد توی صفحه بعدم شعارهای جایگزین رو میاره، میگه اصل این حرف که شعارهایی از امام حسین علیه السلام خودش هست که جایگزین بکنیم. مثلا فرض کنید مثل این رو میاره که موتون فی از خیر من حیاتن فی ذل، از خود ابو عبدالله حسین علیه السلام، که مرگ در عزت بهتر از زنده ماندن همراه با ذلته. اگر برای تحرک اجتماعی میخواید خب این حرفا هست. یا مثلا الموت اولا من رکوب الار و الار اولا من دخول النار، که جز شعرهاییست که خود ابو عبدالله خونده، که یا مثل اینها که دیگه چند تا رو شمرده تو همین صفحات. ببینید من به نظرم حرف دوتا بزرگوار قابل جمعه، به این معنا که شهید مطهری به دید ارزش داره نگاه میکنه، میگه جهاد مطرح نیست، حق مطرح است. یعنی آن چیزی که ارزش میدهد، یک چیزی را ارزشمند میکند، تلاشی است که برای یک عقیده حقی شود. خب شهید بهشتی هم میگفت سعادت اینه. ولی شهید بهشتی اون جایی که میگه من یک کافری که متعهدانه عمل داره میکنه از یک انسان باورمندی که هیچ تحرکی نداره ترجیحش میدم، عرض کردیم اونجا ترجیح وجودی رو داره میگه. تعبیر خودش این بود که به لحاظ رشد یافتگی رشدیافتگی ابعاد انسانی، یعنی به لحاظ فلسفی نه به لحاظ اخلاقی، به لحاظ وجودی نه به لحاظ ارزشی و سعادت و شقاوت. این وقت از این حیث قابل جمعن که ما میخوایم بگیم در واقع کسی که عقیده خودش و عمل خودش رو تو این زمینه به کار میبنده، یعنی همه دارایی های انسانی خودش رو آورده. من منظورم میاد این قرآن هم بهش تصریح میکنه. نگاه کنید در آیه 106 سوره نحل میفرماید که من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. خیلی آیه عجیبیه. از طرفی میگه من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینه خودش رو منشرح کنه، بس بده. سینه اینجا منظور این سینه ظاهری که نیست دیگه، سینه وجودیه. وجود خودش، ظرفیت خودش رو توسعه بده به لحاظ کفر. آخرش ظرفیت انسانیش توسعه پیدا کرده. به لحاظ وجودی تو میتونی بگی، به لحاظ وجودی و فلسفی میتونی بگی 100% انسانه. همه علم و آگاهیش، همه اختیار و انتخابهاش، همه اعمالش رو آورده تو این زمینه، ظرفیت وجودی خودش رو توسعه داده. ولی به حسب ارزشی، علیهم غضب من الله، به لحاظ ارزشی او را شقاوت میره. اصلا این مخزنه اصلی جهنم میشه. جهنم هم آخرش اینها خیلی اصل و اساس ترن تا اونهایی که یه عملی فقط یا یه عقیده جزئی داشتن. اونها سر سفره اینها هستن. یا مثلا فرض بکنید توی فرمایشات حضرت امیر توی خطبه 97 یک شاهد دیگه هست. خطبه 97 خیلی خطبه جالبیه. توش حضرت امیر میفرماید که من دلم میخواد اینو واقعا مقایسه کنید با حرفایی که الان از شهید بهشتی خوندید، که به مردم خودش میگه ای کسانی که بدنهایتان شاهد است اما عقلهایتان غایب. یعنی امیرالمؤمنین هم با انسانهای مواجه بود که جسمشون بود اما اون عملشون، اون عقلشون، اون تحرکشون، اون وجهه همتشون نبود، که بعد از ماجرای صفین و کم آوردناشونه. بعد میفرماید که فرمانده شما خدا را اطاعت میکند و شما او را نافرمانی میکنید، اما فرمانده شامیان خدا را معصیت میکند و مردمش فرمانش را اطاعت میکنند. حالا اینجا محل بحثمه. لوددتو والله ان المعاویه صارفنی بكم صرف دینار بالدرهم. به خدا قسم من دوست دارم با معاویه معامله درهم به دینار بکنم. فاخذ مني عشره منكم فاعطاني رجلا منهم. من 10 از شما رو بدم، یه دونه از اونها رو بگیرم. خب اینو چطوری معنا میکنید؟ یه دونه از اونها رو بگیرم که خب واضحه او که سپاه معاویه است، ولی چون عمل داره، تحرک داره، اگر بیاد جوف عقیده این من قرار بگیره، از 10 بی عملی شما میارزه. این اون نکته ایست که مثلا شاید حتی وجه اخلاقی هم دیگه بشه بهش نگاه بکنیم، که اگر یک سرباز معاویه که اهل اطاعت کردنه بیاد در قسمت حق قرار بگیره، او وقت اینقدر ارزشمندیش در واقع هست که 10 آدم بی تحرک که صرفا علی رو دوست دارن از اون میارزن. این نکته ایست که به نظرم قابل جمع میشه حرف شهید مطهری با حرف شهید بهشتی.
با توجه به فرموده شهید بهشتی و صحبتی که شما توضیح دادین تو بخش قبلی، ایشون به این نکته اشاره داشتن که اگر یه انسانی حرکت کنه، حرکت داشته باشه، اما حتی در جهت منفی و در جهت اشتباه، به نظر میاد که مفیدتر میتونه باشه و مهمتر باشه حرکتش تا کسی که هیچ کاری نمیکنه و منفعله. این سوال مطرح میشه که آیا یه فردی حرکتی مثل حرکت هیتلر رو تو تاریخ داشته باشه که ضررهای خیلی زیادی رو به جامعه انسانیت وارد کرده، باز هم این حرکت از نظر رشدی مفیدتر جلوه داده میشه تا کسی که هیچ کاری نکرده باشه و سبب این خسارت توی جامعه نشده باشه؟
ببینید، کلمه مفیدتر کلمه ارزشه. عرض کردیم بین وجودی و ارزشی تفاوت قائل بشیم. شما یه وقت میگید مفیدتر به معنای خوبتر، خب نه، خوبتر نیست، ولی به معنای وجودی که مثلا آخرش اثر وجودی بیشتری درست کرده اون هست. اصلا تو جمله خود ایشون، اون جمله ای که خوندیم ادامش اینه. ببینید یه خورده قبلش اگه برگردم، اینجور فرمود: اگر این آرمان آرمان الهی باشد انسان ملکوتیه، اگر آرمان زمینی باشد انسان خاکیه، بعد فرمود از حیوان بخور و بخواب فراتر رفته، یعنی انسان رشد یافته در مقابل انسان روزمرگی. من به هر حال از نظر رشد که من ازش تعبیر کردم به وجودی، انسان معتقد پیکارگر در راه عقیدهش را بر انسان اسیر زندگی روزمرگی ترجیح میدهم. ممکن است بگویید گاهی برای جامعه انسانها دارای یک عقیده باطل که در راه آن پیکار میکنن ضررشان بیشتر باشد. این سخنی دیگر است. ببین، مفید بودن و مضر بودن تو بود ارزشه. ایشون اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه اما سعه وجودی بیشتری بروز کرده، علل قاعده ایمانی هم که مقابل این حاضر میشه ایمان بالاتریه. ببین اگر معاویه نبود، علی ابن ابی طالب اینقدر درخشش نداشت، چون مقابل موسی مقابل فرعونه که موسویتش بروز بیشتری داره از این حیث وجودی. حالا آیا این حرف یعنی فرعون خوبه به لحاظ ارزش؟ نه، خوب نیست، اما به اصطلاح خوبی بیشتری رو در جبهه حق موجب میشه، چون سعه وجودی سعه وجودی میاره. او وقتی سعه بیشتری داره، نمرود، فرعون، سعه وجودی بیشتری از خودشون، حتی از کاهنان و جنود غیبیه اجنه و شیاطین هم استفاده میکنن، خب اعجاز بیشتری هم بروز میکنه. این اصلا جمله خودشونه. مثل این است که دشمنان دو نوعند، یکی دشمنان ناتوان و پخمه و یکی دشمنان گردن کلفت. بالاخره در عالم دشمنی کدام در نظر شما بیشتر عظمت دارد؟ این نمیگه مفیدتره، عظمت وجودی. دشمن توانا ضرر کدام بیشتر است؟ حالا بعد ضرر میگه توانا که واضحه ضررش بیشتره، ولی کی عظمت داره؟ دشمن توانا. به لحاظ وجودی دشمن توانا، حالا ضرر کی بیشتره؟ دشمن توانا. و بعد این دو مطلب با هم منافاتی ندارد، یعنی یکی حسش ارزشه، یکی حسش وجودیه. ببین امروز اگر نتانیاهو اینجور بروز نکنه، مقاومت غزه اینقدر جالب و جذاب نمیشه. اصلا شما درباره شیطان بگید، فلسفه بودن شیطان به عنوان یک موجودی که حتی بعضی از خفایای ما رو میدونه و خیلی هم به ما نزدیکی میتونه وسوسه‌مون بکنه، موجب شده که ایمان بیشتری بروز کنه، ابتلاء بیشتر، سختتر و ایمان بیشتر. از این حیث میخواد بگه که اون دشمن توانا یا اون موجود مضر، اون مثلا فرض کنید نتانیاهو، اون هیتلر، به لحاظ عظمت وجودی بیشتره، پس ولو شرش هم بیشتره، ولی از این ورم در جبهه حق ممکنه اثر وجودی بیشتری رو درست بکنه. و این از یه آدمی که حالا تو جبهه حق باشه، حالا ما یه خانش مثبتی بکنیم، تو جبهه حق هم میشه همینو گفت. چنان که دشمن ناتوان، خب دشمن ناتوان که دیگه تجهیز این همه قوا نمیخواد که او خودش همینجوری هم راهش کنه، خودش رو شکست میده. ولی دشمن تواناست که همه فعالیت های جبهه حق رو آشکار میکنه. حالا تو قسمت مثبتش هم اینو بگید، یک مؤمنه که فقط به حسب ظاهر میگیم مؤمنه، یعنی مثلا ممکنه یه زیارتی هم بره، یه نمازی هم بخونه، یه چهار تا اعمال هم دست خودش در میره، تو مسائل اجتماعی هم اصلا نیست، اصلا هم کاری به جبهه بندی حق و باطل در آرام نداره. این در مقابل یک کس دیگه ای که ممکنه از مراتب ایمان یه چیزی رو کم داشته باشه، مثلا امامت دوازدهگانه ائمه رو نپذیرفته، اما مجاهد فی سبیل الله است. نمیخوایم بگیم به لحاظ ارزشی اون رخنه الان با عمل پر میشه، اما اون خیلی جلوتره، هم سعه وجودی بیشتری پیدا کرده. همون نکته است که تو لابلای بس عرض کردم که تو روایتی از خود حضرت امیرم هست که کافرون سخی ارجاء الی الجنه من مسلم شحیح، کافری که سخاوت داره، سخاوت از سنخ تعهده، از سنخ اخلاق و عمله، کافری که باور خطاست اما سخاوت داره، او خیلی امیدوارتر باشه به بهشت، یعنی نزدیکتر به بهشته، تا یه مؤمنی که بخیله، هیچ تحرکی نداره، بسته است. خب تمام راههای بهشت رو در واقع بر خودش بسته. این مؤمن، اون شیعه اثناعشری که هیچ تحرک اجتماعی نداره، درهای بهشت و الحاق و امیعتها رو بر خودش میبنده. یک اهل سنتی که اهل جهاد باشه احتمالا راه به اهل بیت رو پیدا میکنه و راحت تر میتونه ملحق بشه به اهل بیت، تأسی بکنه یا حتی شیعه رسمی اینجوری هم بشه. این او چیزاییست که حتی به لحاظ ارزشی هم میشه گفت، به لحاظ وجودی و صحیح وجودی هم اون نکته بود که عرض کردم.
در بحث ارجحیت به لحاظ وجودی و فلسفی میتونیم اینجا اشاره کنیم آجا به یاران سید الشهدا مثل زهیر یا هور یا برخی از یاران که طبق بعضی از نقل ها این هم در حقیقت شیعه نبودن، یا مثلا حالا شاید خود سید الشهدا هم به عنوان امیرالمومنین یا خلیفه برحق قبول نداشتن، ولی توی این راه و این مسیر قرار گرفتن برخلاف برخی از شیعیان اون زمان که حتی با دعوت حضرت هم توی این مرحله حضور نیافت.
نظری تحقیقی تر اینه که اینها تو مراتب آخر به مراتب ایمان راه یافتن، ولی آره تو اصل مرتبه پیوستشون مثلا هر وقتی مواجه میشه با ابا عبدالله هنوز به مذهب ابا عبدالله نیست، حتی به مذهب ابا عبدالله هم نماز نمیخونه، یا مثلا فرض بکنید زهیر اصلا به مذهب تشیعی که میشناسیم ابا عبدالله زنشو طلاق نمیده، تو مواجهه اول هنوز به مذهب مناسکی نیست، اما اون آزادگیش و اون تحرکش، تحرک درونی و برونیه، موجب میشه که ملحق بشه حالا تو مراتب بالاتر مؤمن بشه و شهادتین هم بگه، به شهادت ولایت هم بگه و وارد ملکوت عالم بشه.
استاد چه عوامل و زمینه‌های شهید بهشتی رو به سمتی برده که عمل محور باشه و روی این عمل محوری تاکید بکنه؟ آیا به خاطر اقتضائات زمان خودشون بوده که به دنبال استقرار حکومت اسلامی بودن، یا نه نگاهی که اندیشمندان شیعه در طول تاریخ داشتن؟ اگر صرفاً نظرت میخوام، اگر صرفاً به خاطر دنبال این بودن که استقرار حکومت اسلامی داشته باشن، الان دیگه به این تفکر و این نگاه نیازی نیست؟
به نظرم سوال خیلی خوبیه، جوابش توی اون جمله ایست که تو ارائه اشاره کردم، الان موجب میشه بیشتر بازش کنیم. اون فرق بین عالم دینی و مصلح اجتماعی است. مصلح اجتماعی زهرماری قاطی نمیکنه، آخرش یک جور عالم دینی است، یعنی باید اون حرفی که میزنه متأثر از تراث باشه و درست باشه، برداشت درست از دین باشه، ولی ناظر به آسیب‌ها و آفت‌های جامعه‌اش هم هست. این متفکرانی که ما ازشون حرف میزنیم، شهید بهشتی، شهید مطهری، به آسیب‌های جامعه دینی توجه دارن، یعنی توجه دارن. مثلا شهید مطهری در احیاء فکر دینی میگه بعضی وقتها افکار اسلامی میمیرد، زود حقیقتش متبدل میشه در ذهن ما، در کتاب خدا که تغییری حاصل نکرده، اما در ذهن و عمل ما متدینان تبدیل به ضد خودش میشه. مثلا توی یه جامعه قرار میگیریم که یک باور حق مثل باور به تشیع که ایشون تو همین کتابی که جمع‌آوری شده به این هم پرداختن، که باور حقی پاس داشته میشود، مثلا براش نذر میکنیم، براش مثلا فرض کنید روزه میخوانیم، چه میخونیم که اینا خیلی هم خوبه، اما امتدادهای دیگر مکتبی این لحاظ نمیشه، که این باور حقه آخرش یه مکتب بوده، امیرالمومنین یه دونه شخص که نبوده، یه مکتبی بوده مقابل دیگری هاش، کلن راه برای مکتب امیرالمومنین بسته بشه، بلکه به ضدش عمل بشه. شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب میگه که بعضی از ما مثلا دم از امیرالمومنین میزنیم، ولی به مکتب دیگری داریم عمل میکنیم که اون روز امیرالمومنین مقابل اون مکتب بوده. ببینید چقدر حرف عجیبیه. خب این آدمه چون از دید مصلح اجتماعی نگاه میکنه، میاد سر این مفاهیم میسته، مثلا اون حرف تیز رو میزنه که من یک مثلا مارکسیستی که تحرک داره رو به حسب رشد یافتگی مثلا بهتر از یک معتقد مؤمن بی تحرک میدانم که هیچ گونه تحرکی نداره، تا بتونه جامعه خودش رو تحرک کنه. شهید مطهری اونجا تعبیر شیعه قالطاق به کار میبره. خب شیعه قالطاق، ما که شیعه رو آخرش یعنی براش یه قداستی قائلیم، چرا این کلمه رو میگه؟ ببینید حالا من یه خورده با احتیاط تر میگم، اون کسی که بداند و عمل نکند و میگه شیعه قالطاق، من یه خورده مسامحه میکنم، میگم نه، من به اون آدمی که بداند و عمل نکند میگم فاسق. اونی که میداند جنگ داره درست میکنه سر تشیع خودش، یعنی با سب بلند داره با مذهب دیگری جنگ درست میکنه، اینقدر غیرتی نسبت به امیرالمومنین، اما با وجودی که نظر امیرالمؤمنین، مکتب امیرالمؤمنین در سیاست، درباره زن، درباره اقتصاد را میداند، برود سراغ مکتب‌های دیگری های امیرالمؤمنین که روزی با هم در مخاصمه بودن، بره روش سلطانی معاویه رو تو اوریزه بکنه. اگه این قالطاق نیست، پس کی قالطاقه؟ این سوزنه رو میزنه تا جامعه رو حواس جمع کنه که بابا شخص یه علامتی است که به مکتبش عمل بکنید، این آوردنش که به مکتبش عمل بکنید. به نظر من این وکول به انقلاب فقط نیست، یه تحرکی درست میکنه که مرحله نهضت اتفاق بیفته، بعدش هم تحرک درست میکنه که در واقع این انقلاب تو مرحله حکومت خودش هم به همه آرمانهاش برسه و به یه حدی دوباره رضایت پیدا نکنه. تعابیری است که مثلا رهبر انقلاب هم که یکی دوره از همین متفکرینه بهش توجه میده، که مثلا میگه ما باید بازگشت به نهج البلاغه بکنیم. نهج البلاغه نمودار اسلامه و ارزیاب ماست، یه معیاری برای ارزیابیه، یعنی دوباره خودتو عرضه کن به نهج البلاغه، حتی این دوره‌ای که الان حکومت هم داری، تا بتونیم هی رشد بکنیم، حرکت کنیم. چون هر جا دیگه همونو جاش گرفتیم و تمام کردیم، مثل اعتقاد قبلی که عرض کردم، همونجا دیگه نقطه مرگه، نقطه ایستادنه و تمام شدنه. اینها مستهان اجتماعی اگرم تعبیر تیزی استفاده کردن، مثل شیعه قالطاق یا مثل این نکته که درباره مارکسیسم گفتن، قصدشون خدای نکرده تضعیف تشیع یا تضعیف اسلام نیست، بلکه ایجاد حرکتی در اون آدمهایی است که به اصطلاح فکر میکنن برحقن و دیگه ایستادن، هیچ تعهدی، هیچ عمل لازمی رو مقتضای اون ایمانه رو رعایت نمیکنن. این سرش هست. حالا اگر سوالاتتون تمام شده، من یک جمله جمع‌بندی عرض بکنم که ما الان از شهید بهشتی یاد گرفتیم که عقیده حق به علاوه تعهد و به اصطلاح عمل نسبت به اون عقیده سعادت آفرینه، اما اگر فقط عمل باشه، عقیده باطل باشه، به لحاظ وجودی آدم توسعه یافته تریست، ولو به لحاظ سعادت و به لحاظ مثلا حقانیت او آدم برحقی نیست، او آدم سعادتمندی نیست. یه نکته رو از طرح کلی به اصطلاح اسلام توی طرح کلی کتاب طرح کلی حضرت آقا عرض بکنم، آقا اصلا اینجا میگه دیگه ایمانی هم نیست. یعنی اگر عمل و تعهد نیامد، به تعبیر من فقط یه صورت ذهنی مونده، اصلا ایمانی هم نیست. و این یه دقت شایسته است. ایمان حتما همراه با تحرک و تعهد خواهد بود. اگر عقیده، ایمان، باور هیچ گونه تعهدی نمی آورد، او یه صورت ذهنیه، او اصلا ایمان نیست و ممکنه حالا تو عملش اشتباه کنه، اما حتما یه عملی ازش سر میزنه. که اینا اگه اضافه بکنیم میبینید عقیده و عمل همراه با همن و همیشه هم ملازم با هم هستن. ان شاءالله موفق و معید باشید.